درس تاریخ استاد طائب، ششم مهر ماه 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجه صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مطالعه تاریخ، همونطوری که قبلا هم عرض کردیم، هر چه از قرون اولیه دورتر بشیم جریانات پیچیده تر میشه. بنابراین اون خطی که علیکم السلام در آغاز اثرگذاری کرد و اون انحراف رو به وجود آورد، هرچی میان جلوتر دست او، اقدام او پنهانتر میشه و بنابراین پیدا کردنش سخت‌تر میشه، دشوارتر میشه و تبیینش هم مشکل‌تر میشه، غیر قابل باور میشه. بنابراین ما الان اگر بخواهیم این جریان رو پیدا بکنیم، زحمت زیادی باید بکشیم تا بتونیم به اون اثرگذاران اصلی دست پیدا کنیم. ما نام اون اثرگذاران واقعی رو گذاشتیم جریان سوم، چون وقتی که در تاریخ مراجعه بکنید، یه جریان اهل بیت، یک جریان حاکمیتی که اهل بیت در دوران اونها بودن و اینا با هم مقابله هم بودن. مثلا امام کاظم علیه السلام و هارون الرشید، امام رضا علیه السلام و هارون الرشید، امام رضا علیه السلام و مأمون، امام جواد علیه السلام و مأمون، امام جواد علیه السلام و معتصم. جریان سوم اون جریانیه که پنهانه و این جریان مقابل اهل بیت رو ما معتقدیم تحت تحسین اونه و او این رو رهبری واقعی میکنه، فراز نشیبش دست اونه و او پنهان. که الان یک فرصتی که برای ما به وجود آمده در این مقطع این هست که اون جریان امروز نمیتونه خودشو خیلی پنهان نگه داره، چون خودش آشکار شده، به قدرت رسیده. خب ادعای ما چی بود؟ ادعای ما اثرگذاری یهود بر جریانات اسلام. ما اون الزامی نداریم ما بگیم، میخوام ببینیم بوده یا نبوده. ما اصلا نمیخوام، ما اصلا نمیخوام خباثت پیدا کنیم. اصلا ما به دنبال یافتن خباثت نیستیم، به دنبال این هستیم که خط تاریخ دست کی بوده. خب آیا این واقعیت داره؟ یعنی واقعا یزید مستقل بود؟ خودش این کارا رو بلد بود؟ اگر این بوده، یزید خودش بوده، با از بین رفتن یزید باید همه چی عوض شد. اما اگر نه، نفر بعد از یزید میاد همون مدله، از میشه یه خطه، یه جریانه، یه آموزشه. دنیا پرست هم بعد آموزش ببینه. مگه ما الان در بین خودمون افراد دنیا پرست ندیدیم اما همشون رئیس میشن؟ چیه اون ویژگیش چیه؟ نه اون ویژگیش چیه؟ یعنی اصلا چرا رضاخان به قدرت میرسه در ایران؟ اون میشه پادشاه ولی فروغی میشه نخست وزیرش. در حالی که وقتی میری جلو میبینید فروغی از اون عالم تره. چرا او رئیس میشه؟ چرا این نمیشه؟ قلدر، فراوان قلدر داشت. صرف قلدری رضاخانه؟ ما در ارتش قلدرتر از اونم داشتیم. چرا او رئیس میشه؟ شما میای بعد از چند سال میبینی یک امام ظاهر میشه، میگه رضاخان را آوردن و رضاخان را بردن. در حالی که شما رضاخان رو چی میبینی؟ چرا؟ چرا؟ همون هم اینطور. شما اینا از کجا میدونید؟ نقل تاریخ. اگر حضرت امام نبود، نقل تاریخی راجع به رضا خان همون حرفی رو میگفت که امام گفت. در این مقطع قابل کشف. اما آیا 300 سال قبل قابل کشف بوده؟ عرض کردم به دوران ما که میرسه به بسیاری از ادله یافتن اون جریان سوم راحت میشه. گرچه در جلسات قبل هم عرض کردم همین الانم بعضی ها سخت براشون باور کنن، اما الان خب چشمامونو ببندیم که جریان سومی بر قشر دومی که مقابل ما هستن اثرگذاری کنن. مثال بزنید. مثلا الان ما اگر چشمامونو ببندیم یه یمن میبینیم، یه عربستان. خباثت بن سلمانه، خباثت سلمانه، خباثت عبدالله عربستانه به یمن حمله کنه. همینطوری هم که نگاه بکنیم بگیم خب اینا برای توسعه قدرت خودشون این کار کرده. همینطوره. اما وقتی که خوب میرید ریز میشید به دلیل اطلاعاتی که هست، میبینید نه، حمله اینها از خودشون نیست، بلکه جریانی برای اینا اثر گذاره که اینا رو در این ورطه انداختن برای نجات مسئله دیگریه. مثلا پای اسرائیل در کاره، اینا برای اینکه او رو نجات بدن این کارو کردن. یا نه اصلا از این بالاتر یه خطری رو اون مجموعه احساس کردن، برای ممانعت از اون خطر به این گفتن حمله کن به اینجا. صدام به ما حمله کرد. همه اینو خود صدام میبینه. آدم خبیثه، بی نهایت خبیث. صدام میبینه با ایران ظاهر قضیه است. اما وقتی میره یه مقدار اطلاعات کشف میشه، بینیم نه بابا این یه دستور بگیر بوده، بهش گفتن حمله کن به اون عمل بکن. آیا این فقط مربوط به زمان ماست؟ سوالهای فراوانی در تاریخ هرگز پاسخ داده نشده. و اون این که چرا مقابله مرکزیت حاکمیتی اسلام با مرکز حاکمیتی روم هرگز هیچ کدوم به نتیجه نمی رسیدن. یک نبرد مستمر، یه نبرد مستمر میبینی بین مرکزیت اسلام اون روز و مرکزیت روم قاطع نمیشده. یه روز اینا میزدن میرفتن جلو، یه روز اونها میدامدن جلو. چرا به نتیجه نمیرسید؟ چرا این نبرد؟ چرا 13 قرن ادامه پیدا میکنه؟ میتونیم یه قاعده بدیم؟ نبرد دو جریان، هرگاه در یک حالت تعادلی ماند معلوم میشود طرفین نزاع از یه جا دستور میگیرن، هرگاه دو طرف دعوا در یک حالت تعادل باقی ماند معلوم میشود طرفین از یه نقطه دستور میگیرن، و هرگاه این دو طرف به هم خورد یکی بر دیگری غلبه کرد، یا یکی از بین رفت، یا ظهور جریان سومی است، و یا اون اثرگذار به این نتیجه رسیدی که کار یه طرفه بشه. پیچیده شد کلام. چند سال دنیای امروز ما را بلوک غرب و شرق کرده بوده. پیمان ورشو، پیمان ناتو، بلوک شرق به رهبری شوروی، بلوک غرب به رهبری آمریکا. شما در یه مقطعی یه هم میبینی بلوک شرق و غرب میشکنه، پیمانی به نام ورشو دیگه باقی نمیمونه، چیزی به نام شوروی دیگه نیست، یک طرفه میشه قضیه، میشه بلوک غرب. چه شد؟ بلوک غرب توانست بلوک شرق را به هم بریزه؟ نه. چرا یه طرفه شد؟ وقتی میری مطالعه میکنی به دو تا مطلب میرسی. یک، ظهور و بروز یک جریان قدرتی سوم به نام انقلاب اسلامی ایران که این تو اون دوتا بلوک نیست. دو، به نتیجه رسیدن اثرگذار بر اون دو جریان به این که دیگه دو جریان براش مفید نیست. زدیه جریانش شما کتابیست در رابطه با پیدایش کمونیسم و مارکسیسم توسط یکی از نمایندگان کنگره آمریکا نوشته شده، فارسی هم ترجمه کردن پخش شده، مالا اسم نام کتاب تو ذهنم نیست، بعدن تو سایت میگم دوستان معرفی. اون در اونجا میاد میگه که پیدایش کمونیسم توسط یهود، بالاترین حامی پیدایش اسرائیل شوروی سابق، بالاترین انتقال دهنده یهودی شوروی بوده، در حالی که مصر مقابل اسرائیل تو بلوک شوروی بود، الجزایر تو بلوک شوروی بود، هند در بلوک شوروی بود، و اینا جبهه مخالف اسرائیل بودن، تصویبات از شوروی می گرفتن، بعد شوروی بالاترین حامی اسرائیل بود. اون وقت آمریکا قلبش اسرائیله، بالاترین حامی اسرائیل هم شورویه، بین آمریکا و شوروی هم نهایت جنگ سرده، مثل گرگو هر این به هم می پرن. بله، اون موقع زیر مجموعه آمریکایی‌ها حساب میشه انگلستان، مثل حالا اون وقتی دیگه آمریکا بزرگ و بروز میکنه میشه ابرقدرت، دیگه اینا شاگردایمونه. یعنی ما وقتی میگیم غرب یعنی آمریکا، یعنی آلمان، یعنی فرانسه، یعنی انگلستان، یعنی همه اینا، اینا همه جزء پیمان ناتو بودن دیگه. بعد میگی پیمان ورشو یعنی شوروی، یعنی مثلا ارسام لهستان، یعنی مجارستان، یعنی بلغار، اینا بودن جزء. یه دفعه میبینید به هم میخوره همه اینا، یه دفعه دنیا میشه تک بلوک. چرا؟ چرا یه به هم خور؟ در حالی که سالیانی این دو پیمان هم ظاهرن با هم جنگ داشتن، هم هیچ کدوم تغییر قدرت برایشون حاصل نمیشون، همشه یه حالت. و بعدا چشم میکنه که جریان سومی هر دو رو اداره میکرده. خب آقا بیان در جهان اسلام، درست از حدود سال 30 و 40، سال 40 دوران معاویه، نبرد روم و ایران با شدت شروع میشه و تا همین الان ادامه داشته و تا قبل از ظهور انقلاب اسلامی ایران همیشه این نبرد باقی بوده، پیروز هم نداشته. چرا؟ چه این جریان سومی رهبری میکرده قضیه رو. این بیافتن این جریان سوم کار سختیه. خب حالا ما بخواهم اون جریان رو پیدا بکنیم، اعتقاد ما اینیست که یهوده. دلیل ما هم اینیست که الان که داریم میبینیم هیمنه این یهود عنود داره شکسته میشه، داره اون موازنه عوض میشه، داره تکیف یکسره میشه. اونا باز امروز دیدن که ادعا کردن که خلاصه مراقب باشید، این اونا میگن شیعه دیگه، میگن مراقب باشید شیعه هلالش داره تبدیل به ماه کامل میشه. یکی از همین آمریکایی‌ها که چی بود، از این گنده های آمریکا بود گفته بود، حالا از این رو خارجی یا معاونش که اینا گفته بود که هلال شیعی داره تبدیل به ماه کامل میشه. این کار داره یه طرفه میشه. این جریانیه که ببینید هزار خورده ای سال این جریان بوده همیشه. دقت کردید که نماد کشورهای اسلامی از بعد از حکومت عثمانی چی شد؟ هلال. بعد عربستان که برید بالای مناره ها هلاله، که از اون هلال هم شما میتونید جهت قبله رو به دست بیارید. وقتی هلال باشه سمت نور که هلال به هم سمت باشه قبله است. اگر اینجوری باشه معلوم میشه که مستقیمش رو به کعبه است، شد هلال. هیچ وقت این هلال ماه کامل نمیشه. ما الان داره میگه که این داره ماه کامل میشه. چرا این موازنه داره عوض میشه؟ چرا؟ به دلیل که تأثیر اون جریان سوم بر دو طرف یه طرفه شد. شما یه نوع قدرتی رو درست کردی بیرون از سلطه اون جریان سوم. ببینید ما قبل از انقلاب ایران یه کشور شیعی بود، هممون شیعی بودیم اما شاهنشاهی در ایران به زمان ماها که رسیده بود معلوم بود تحت تأثیر اسرائیل و آمریکا است. معلوم بود وقتی که 1967 نه 73 بار دیگر مثلا مصر و سوریه و اینا زدن به اسرائیل، من یادم اون موقع ارتش اون موقع تمام نیروها رو پادگانها بردن تو بیابونها اونجاها اردو زدن. گفتن چرا این کار کردید؟ گفتن احتمال میدیم که به همون زمانی که اینا حمله کردن به اسرائیل به ارتش ما هم حمله کنن، به دلیل اینکه به ما میگن اخل یهود. راست هم میگفتن، تمام نفت اسرائیل رو وقتی ظاهرا عرب ها تحریم نفتیش کردن، تمام نفت اسرائیل رو ایران تامین میکرد و حکومت در اینجا. گرچه که اون موقع ما فکر میکردیم که عربستان حکومتش برخلاف اینجا، بعدن که هرچ کرد که نه بابا، اگر به ما میگن اخل یهود اونا ذاتال یهود. این اثرگذاریه متعین پنهانه اما پیدا کردن این سر. لذا به دوستان عرض میکنم که این مطالبی که میگم اینا باید در تاریخ مورد مطالعه قرار بگیرن. یک حاکمان، بله یه جاییه، یه جریان یا جریان سومی اومده و یا اینکه اون کسی که دو جریان ایجاد کرده بود به این نتیجه رسیده که دیگه دو جریان به درد نمیخوره، باید تک جریانش کنه. یعنی صهیونیست به این نتیجه رسید که دیگه دعوای شرق و غرب به ضررشه، دیگه این دو بلوک بودن به ضررشه، باید تک بلوکش کنه. حالا یا اشتباه محاسبه بود و یا چاره ای نداشت که بیا، چون میدونید به هر تقدیر تک بلوک کردن به ضرر او تمام شد، چون جریان سومی که انقلاب بود توانست مسلط بشه و شوروی رو، روسیه رو بیاره این ور، چین رو بیاره این ور، که این قرار بوده که دنیا تک بلوک بشه. حالا دوستان باز مطالعه کنن، آقای یلتسین این آمریکایی آمریکایی فکر میکرد، هر چی آمریکایی ها میگفتن میگفت بله، را رو باز کرده بود و واقعا جریان صهیونیست فکر میکرد که روسیه رو کاملا بلعیده. خب بیداری اسلامی در اینجا، این جریان انقلاب در اون منطقه به نوعی اثر گذاشت که توانست مسلمان های ترکمنستان، مسلمان های تاجیکستان، مسلمان های داغستان و آرامان خودش رو نزدیک بکنه به مسکو، تا حدی بشه که یهو یه آقای پوتینی درست بشه که در برابر رئیس جمهور ایران که روحانی هم هست و حالا سنفن و اسمن روحانی هست، آیه قرآن بخونه، به جا هم بخونه، درست هم بخونه. ولی این اونا هیچ فکر نمی کردن که این جریان سومی که در برابر اونا به وجود آمده این اینقدر قدرت اثرگذاری پیدا بکنه. که خب حالا جریان بیداری اسلامی از بمب هیدروژنی هم قوی تر بود و حالا به این رسیده که بیان با نوع شیعه و سنی این قضیه رو حل کنن، ولی اون اشتباه میکنه. هلال شیعی در حال تبدیل شدن به ماه کامل نیست، هلال اسلام در حال تبدیل شدن به ماه کامله. چرا؟ چون رهبری این وقت با زیرکی فهمید که دو قطبی بودن جهان اسلام توسط جریان سومه. خب در جریان اسلام دو قطبی شیعه و سنی و دعوای اینا رو راه انداخته بودن. یعنی این دعوای شیعه و سنی یه دعوای بیهوده‌ای بود، فحش دادن. حالا دیروز یک کلیپی آمده بود، امسال در انگلستان، در لندن، هیدر هیدر گویان قمه زدن، خون از سر و کله میریزه و بعد پلیس پشت سر اینا با آمبولانس اینا رو حمایت میکنه. شما تو لندن اگر یه خروس، یه مرغ در ملأ عام سر ببری میبرن زندان. این مسلمانایی که میخوان ذبح شرعی بخورن جای گیر نمیارن، تو هفت لایه یه گوسفند تو خونه ها ذبح میکنن، هیچی نفهمه، بفهمن طرف رفته زندان. و اینا در ملأ عام قمه میزنن تو کلشون، چاقو میزنن تو کلشون، خون میپاشه، این وضعیت فجی. بعد پلیس قشنگ اینا رو حمایت میکنه، هیدر هیدر گویان میان و حرکت میکنن. بله خب این معلومه که این چه بهره ای میخواد از این ببره، که چی؟ که آقا یه شیعه ای درست کنه، این شیعه بعد میاد لعنت میکنه، میاد تو تلویزیونش رسما لعنت میکنه، لعنت که میکنه وقت اون یکی هم از اونجا بلند میشه یا میاد 40 رو محکوم میکنه، اونم میاد لعنت میکنه. این دوتا میفتن به جان هم دیگه، زهر طرف که شود پشت سود، سود انگلستان است. خب رهبریه این ور خوب متوجه شد این دو قطبی چقدر داره به ضرر ما تمام میشه، تک قطبش کنید، تحت یک شعار همه بیام تو میدون، تحت چه شعاری؟ آقا نابودی از کم صهیونی، نابودی ظلم، نابودی ستم، این خیلی عالی. به مقدسات هم دیگه کاری نداشته باشید، فوش ندید، خیلی عالی. به فقهتون عمل کنید. خودی منو در جلسات قبلم گفتم که اگر هر دو طرف به فقه خودش عمل بکنه، نه فقه شیعه سنی کشه نه فقه سنی شیعه کشه، فقه شیعه ناسبی کشه، فقه سنی رافضی کشه. ناسبی کیه؟ هر کی به اهل بیت جسارت کنه اهانت. رافضی کیه؟ هر کی به خلفای اربعه جسارت کنه سب کنه. اگر سب بلند نکنی، نه میگه این شیعه، میگه علی و احمد، میگه خیلی خوب تو بگی آمد، اما اگر بیای بگی نه لعنت خدا کذا و کذا، گردن تو میزنه. بذار شما اگر روات شیعه رو در بین سنی ها ببینی، راجع به بعضی هاشون میگن شیعه، به بعضی ها میگن رافضی. رافضی این در مانند ما الان علماء اهل سنت دعوت میشن ایران، میان و جلسات شرکت میکنن. چرا؟ چون این ناسبی نیستن. بعضی هاشون ببینی واقعا گردنشو میزنی، چیه؟ ناسبیه، به اهل بیت جسارت میکنه اینجوری. خب حالا شما اگر گفتی آقا به فقه خودتون عمل کنی، جسارت بذارید کنار، به خودتون بزنی، این دو قطبی به هم میخوره. خب در رسیدن به اون حقایق چند تا مطلب رو باید تاریخ خوب مطالعه کنی. یک، حاکما خوب بفهمید هارون رشید کی بوده. خوب بفهمید، من داشتم مطالعه میکردم، حالا اگر بتونم مطلبش رو پیدا بکنم. آقای منصور دوانیقی، حالا منصور دوانیقی و دیگه دربارش وحدتی نیست، خدا لعنتش کرده، چون خیلی چیز ندارن دربارش، تعصبی ندارن آقایون. این آقای منصور دوانیقی میگه لا تقوم ملک الا به اربع. حالا میگه یه افراد بی سوادی نبینید، دوره دیده بودن، اون دوره دهنده هاشونو که میگم لا تقوم الملک الا به اربع. حکومت قوام پیدا نمیکنه الا چهار گروه رو داشته باشی. یک، قاضی لا تأخذه فی الله لومت الله، قاضی که در راه خدا از سرزنشی هیچ کس عراس نداشته باشه، حق رو اجرا کنه در قضاوت. دو، صاحب و شرطته ینتصب للضعیف من القوی، یه فرمانده پلیسی که حق ضعفا رو از اقویا بگیره. اینکه فلانی دارای پوله با رشوه، به خاطر اون نزنید کله مظلوم، آقای مظلوم. سه، صاحب خراج یستوفا لی ولا یزنم الرعیه، کسی که قرار مالیات جمع کنه، از این طرف مالیاتی که باید بگیره به من بده، من حکومت رو به شهر کنم خوب بگیره، از اون طرف هم تو گرفتن مالیات ظلم نکنه، قانون قانون رعایت کنه. چهار، و رابعه چهارمین که دانم و من دیبر رابه، کی میتونه چهارمی رو برای من گیر بیاره؟ مثل اینم منصور دوانیقی، و هو صاحب و بریدن یعرفونی اخبار ها اولا الاسه، یه مسئول اطلاعاتی که این سه گروه رو اطلاعات درستشون رو من بده که آقا قاضی من اینجوری ها یا نی، این رئیس پلیس من یه همچین آدمی هیانی، این رئیس مالیات من یه همچین کسی هیانی، درست به من اطلاع بده. گفت این یکیو من کم دارم. چرا؟ چون اون به این رشوه میده، این نمیاد. حساب کنیم کلمات کلماته یا میفهمیدن این که میاد حج میکنم بلد بوده، این اگر بلد نبود نمیتونه جلوی امام صادق علیه السلام همه وقت مقاومت بکنه. اون اینا کی یاد گرفته؟ کی بهش یاد داده؟ اون کسی که به این یاد داده اگر بریم ها، لذا من گفتم یک، شناسایی حاکم. اگر بخوایم به اون جریان سوم دست پیدا بکنیم، اینا رو باید خوب بشناسیم. یک حاکمان، وقت اگر اینا رو متوجه شدیم شناختیم، وقت خوب میتونیم تفاوت رفتار اهل بیت در هر زمان رو به دست بیاریم که حضرت در این زمان با کی طرف بوده. دو، وزیران، وزرای اینا، جریان وزرا در دربار دستگاه بنی امیه و بنی عباس خیلی مهمه، اینا شناسه. سه، مربیان حاکمان و وزرا، این رو کی تربیت کرده؟ برای مثال، بله، وقتی که مأمون میمیره، معتصم داداش مأمونه دیگه، معتصم از منطقه روم میاد حکومت رو تحویل میگیره. زی مأمون اینو مأموریت فرسته بوده منطقه روم، چرا اونجا؟ چه نزدیک روم فرسته بود؟ این خیلی مهمه. مربیان حاکمان و وزرا، مثلا تو حکام بنی عباس، چون وقتی میرسید ظاهران به مستعین بکنم، مستعین همزمان محادیه که میگم، مستعین به این نتیجه میرسه که تو سخنرانی ها دستور بده معاویه رو لعنت کن. مستعین تو سخنرانی ها دستور بده که معاویه رو چیکار کنن؟ میشینن براش میگن نکن این کار رو، مردم بر نمیتابن، میزنن از اون بالا میندازنه. خدای این چرا به این فکر رسیده؟ بعد میری میبینی این مربیش فردیست به نام ابن عبد دنیا. ابن عبد دنیا میری میبینی این کتاب نمشته فضائل علی ابن عبی طالب امیر المومنین. این تحت تأثیر طبیعت این آقا چقدر متفاوته با کی؟ با نفر بعدی که معتزه. معتز میاد دست به خون امام هادی آغشته میکنه. مربیان، سه، فرماندهان جنگ، اینا رو باید خوب شناسایی. هر کدوم یه جریان هم خودش، یعنی فرمانده های جنگ، استانداران و والیان، آن خودشون جریان، علمای همزمان. در این زمان علما کیا بودن؟ این افراد چند نقطه از خاص باید شناسایی بشه. یک، وضعیت کوفه، بصره، مدینه. در هر مقطعی از مقاطع ائمه این سه تا شهر رو باید خوب وضعیت شو به دست بیاریم. اینا اثرگذاران مهم بودن. چرا؟ حوزه های علمیه کل اسلام تو این سه تا منطقه بوده، کوفه، بصره، مدینه. بله؟ قم پنهان بوده. شما جریان مقابل اهل بیت رو میخوایی به دست بیاری، اگر رفتی استاندارا و فرماندارا رو به دست آوردی میای قوم. بدونی چرا؟ چون شما میخوای بری خاقانها رو شناسایی بکنی، میرسی به قوم. دیگر دولت روم، که ما تو بررسی تاریخ همیشه هم منطقه روم غافل بودیم، که در هر زمانی در روم کی حاکم بوده، تفکرش چی بوده، چقدر قدرت داشته، اختلافات داخلشون چی بوده، این خیلی مهمه. مطلب بعدی قیام ها. میبینید که هرچی میاد جلو بررسی تاریخ چقدر سخت میشه و بنابراین یه نفر هرگز نمیتونه تاریخ دان باشه. حتما باید رو تاریخ کار گروهی بشه، همه یه جا جمع بشه، یه محصول بیاد بیرون. قیام ها در هر زمانی بررسی بشه که اینا اثرگذار بودن، هم رو جریان حق هم رو جریان باطل، کمککار بودن هم به جریان حق هم به جریان باطل. قیام ها اون وقت در بین همه این قیام ها اونی که باید مورد مطالعه خاص قرار بگیره خوارجه. خوارج باید مشخصا مورد مطالعه قرار بگیرن تا متوجه بشید که در طول تاریخ همیشه خوارج توسط خود حکومت ها به وجود می آمده و بالاترین اثرگذاری بر خوارج از همون جریان سوم بوده. اینا باید مورد مطالعه قرار بگیرن. ما راجع به ائمه یک مطلبی رو که جلسه قبل هم گفتم امشب میخوام باز اشاره بکنم، اینه که شما برای نوع رفتار ائمه باید او حاکم زمان ایشون رو خوب شناسایی کنید و ما معمولا این کار رو نمی کنیم. حالا آقای امام رضا علیه السلام در زمان هارون الرشید امامتشون بالفعل میشه. سال 93 هارون الرشید میمیره. امام کاظم علیه السلام حدود سال 183 به شهادت میرسن. یعنی امام رضا علیه السلام 10 سال امامتشون با زمانی کیه؟ با هارون الرشید. خب هارون الرشید که میمیره، امام رضا علیه السلام حدود 45 سالشون، چون امام رضا علیه السلام در 55 سالگی به شهادت رسیدن، یا 43 سالشون. خب مأمون میشه رئیس. مأمون چند سالشه؟ مأمون 20 و... چون اولی که به حکومت برسه امینم هم، مأمون در اون زمان حدود 23 سالش، به قدرت تامه که میرسه میشه 28 سالش. اون که به قدرت تامه میرسه میشه 28 سالش. سال 198 امام رضا علیه السلام در اون زمان 50 سالش، یعنی امام 50 ساله، مأمون 28 ساله، یعنی رئیس حکومت شده یه جوان، یه جوانی 28 ساله. او با امام 50 ساله روبروست. خب همین جوان بودن او برای امام رضا علیه السلام یه فرصته، چون او توانمندی های بابا را الان نداره. به همین جهت او در جریان برخورد طراحی میکنم برایش که تو از توانمندی های امام رضا استفاده کن، هم بیار کنترلش کن، هم به حکومت جریان شیعه رو شناسایی کن، و هم خب میاره نمیتونه. حضرت شهید میشن سال 203. حالا مأمون شده چند سالش؟ 32 سالش. الان بار امامت به دوش کی قرار میگیره؟ امام جواد. چند سالشونه؟ 9 سالشون. یه دفعه ببین تفاوت سنی بین حاکم و بین امام چقدر میشه. خب این تهدید یا فرصته؟ این برای سازمان شیعه یه فرصته. چرا؟ چون امام بچه 9 ساله، جریان مقابل از بچه 9 ساله فعلا احساس خطری نداره، در این عالم میخواد اون پیدا کنه اون مجموعه رو، توسط این که نمیتونه پیدا کنه. ولذا امام رضا علیه السلام امام جواد نمیارن مدینه. معذرت بخوام، امام تنها میان، امام جواد مدینه هستن. به بچه 9 ساله مونده. گزارش فرماندار برای مأمون چیه؟ یه بچه 9 ساله ازش مونده. ما بچه 9 ساله چیکارش کنم؟ آقا تو خونه تویش مادرشه دیگه. او اینو بچه 9 ساله میبینه، فرماندار 9 ساله میبینه، شیعه که 9 ساله نمیبینه که. او به درک میخوام اینو عرض کنم، اینقدر ظاهر قویه که حتی شیعه ها هم یه تعدادی میگن بچه اما اونی که خط اصلیه میدونه، خب خط رو میگیره، سازمان تقویت رو اده میکنه دیگه. چرا؟ چون امام شیعه شده یه نه ساله، این از رصد اونا بیرون میمونه، میاد میرسه به سن ازدواج. ها الان شاخکای معمون چی میشه؟ باز میشه. اوه این دیگه به سن رهبری رسیده، میاد چیکار میکنه؟ آقا رو مجبور میکنه که با دختر او ازدواج کنه، با دختر او ازدواج. خب آقا چند سالگی ازدواج میکنه؟ حدود 18 سالگی. 18 سالگی یعنی سال 203 امام رضا به شهادت رسیده. خب آقا 9 سالشونه، 203، 10 سال بیا جلو میشه 213، 212 آقا با ایشون ازدواج میکنه، درسته؟ 213. او 5 سال با امام جواد همزمانه، امام میشه 23 سالشون، مأمون میمیره، مأمون میمیره، معتصم میشه رئیس، معتصم میشه رئیس. 2 سال با امام سر میکنه، میبینه نه نمیتونه اون سازمان رو پیدا کنه، میزنه امام جواد رو شهید میکنه. امام جواد که شهید میشن، آقای معتصم الان چیزی در حدود اکنون 33 سالشه، امام هادی چند سالشونه؟ 7 سالشونه. یعنی از امام جواد سنشون کمتره. این که دیگه اصلا هیچ احساس خطری نداره، باز یک فرصتی برای شیعه حاصل میشه. امام هادی رو میفرستن میره مدینه، میرن ایشون مدینه. خب میبینید اون سازمان شیعه یه امام داره 7 ساله، منتها اینا امام هادی رو به یه مدل دیگه غیر از امام جواد محصورش میکنن، چون امام هادی، امام جواد 9 ساله بودن، این مأمون وقتی ایشون 18 ساله شد، شاخکا که باز شد، دید عجب تو این 9 ساله ای که بوده خیلی کار کرده و لذا میاد توسط رو پیدا کنه. این تجربه مونده که این 7 ساله ممکنه این اون باشه. امام هادی رو میدن دست یه عالم ناسبی، میندازنش توی خونه ای تحت الحفظ تو مدینه که اون مراقب باشه، اما همه حواسشون دیگه میره به همون عالمه، فرماندار و مهماندار همه میرن کنار، همون عالمه میشه. خب کافیه امام هادی رو همین عالم اثر بذاره، اینو عوضش کنه، همه چی به هم بریزه دیگه. امام هادی علیه السلام همین کاری کردن، این آقایی که ایشونو سپرده بودن به این ناسبی رو ازت تبدیلش کرد به یک دونه شیعه ناب نمره یه، هیچی، همه چیز تبدیل شد برای امام هادی به فرصت. چشم اونا رو کور کرد دیگه، جو امام یه بچه است، اونام سپردنش به این آقا، مطمئنن که این آقا دیگه اینو مراقبه. این آقا هم تبدیل شده به یه شیعه ناب، بله یه طرفدار ناب. آقا امام هادی علیه السلام دوران معتصم کاملا تو مدینه بودن، معتصم رفت هوا واسق آمد. معتصم وقتی میبینه، میمیره، امام هادی چند سالشونه؟ 14 سال، باز یه جوان. واسق 5 سال تو حکومت خودش داره ملب میزنه، بالا برو پایین بیاد درگیر فلان، بله خب امام هادی فرصت دارن. واسق 5 سال بود، واسق میمیره، امام شده چند سالشون؟ 19 سالشون. متوکل میام امام 19 سالشون. اما متوکل وقتی میاد سر کار یک مشکل اساسی داره و اون اینه که باید حکومت رو پاکسازی کنه، چرا؟ کسانی که در حکومت واسق بودن همه ضد متوکل بودن. متوکل داداش واسق، واسق به شدت از متوکل بدش میاد. یه وزیر داشت به نام محمد ابن عبدالملک ابن زیاد، این شکنجگرش هم اینو سپرده بود به این. اینم علت دوام متوکل عذیب کرد. یه بار یه گزارش برای واسط نمیشه که آی واسط این داداشو تو میدونی چه جوری شده؟ آه. موشو این خانوما بلند کرده، لباسای خوشگل میپوشه، خلاصه شده مخنث. مخنث یعنی چی؟ یعنی همجنسواز شده. اوه واسه؟ میگه اینجور شده؟ میگه آره. میگه بیگی موهاشو کوتاه کن، همه رو بچسبون به صورت، چون اون صورت هم تیغ میزده دیگه، شده بوده مخنث. این هم میگیره میده دست حلاق، کله اینو با تیغ، بعد همه موها رو میچسبونم به صورت. حالا یعنی چقدر توسط این تحقیر شد متوکل دیگه؟ اینو مال زمان واسقه. بله دیگه. والا الوحدتو علم راوی. من درباره اینا هر رقمی بگی، آخر ائمه فرمودن او نزلون علی ربوبیه قولو فینا ما شئتو، ما رو از خدایی بیارید تا این هرچی گفتید قبوله. ها اینها رو از شیطون بیارشون پایین، هرچی گفتی قبوله. نه شیطون بله او بنده خدا بود تصمیم گرفت توبه کنه، قدرت پیغمبر رسید گفت حلی توبه و بله شیطون قدرت پیغمبر رسید گفت حلی توبه گفت بله گفت چیکار کنم؟ گفت بر قبر آدم سجده کن. داشت میرفت و ثانی رو دید، کجا؟ آه شیطون گفت خسته شده میخوام توبه کنه. گفت چی؟ گفت چی؟ گفت برو به قبر بابا سجده. گفت خاک که سره. گفت چرا؟ گفت به خودش سجده نکردی، حالا میخواد بری به قبر سجده کنی؟ گفت راست میگی. یا پشیمون شد ول کرد. حالا چی من بنده خدا گفتن اما بله حالا شالا هفته دیگه الله انشالله. این هایی که گفتم برید مطالعه کنی.
این که فرمونی از فقه اهل سنت این در بیت که رافضی کشتی کجای فقهشون آجا با این؟
بله بله رافضی یجب مطلو.
نه کدوم من برمای فقهی
همه شون گفت که به اصطلاح اینها اصحاب رسول الله، هر کسی سب به اصحاب رسول الله کنه سب به رسول الله.
نه
کسی رسول الله لعنت کنه چی که باید بکنه؟
این که سب بازم یه بسی آنها.
نه اگر کسی رسول الله لعنت کنه باید کار کنیم باید بکشیم. اونا هم همینه میکن.
اونا با چی مبنایی میگن؟
آه میگن خلفاء راشدین لعن هم لعن رسول
امام. نه چیه اونا هیچی کاری نیستن؟
نه حالا اونی که درست کردن تو فقهشون
درست کردن حالا میچین
ما گفتیم براست فقه اونا
اما فقهش هم آقای مبنا ندارن چه بکشیم؟ اون مبنایی فقهشون
نه اصحابی کن نجوم مثل اصحاب ما مثل نجوم. نه روایت درست کردن که هر کسی او وقت برو ببین روایت کنه هر کسی ابوبکر و عمر رو لعنت کنه فل اونوه وقت رو
اینجور روایت جبکنه.
بله فراوان دارن
آقا تو پرانتز چیز دیگه این فلسطینی ها که میگن ناصبی ها چجوریه؟
خدا از داغان گفت که مسیح دارن امام حسین
نه آقا توبه کردن آقا توشون بگردی رگ و ریشه ناصبی گردی دارن.
نه
ولی الان
اتفاقا فلسطینی ها شافعی شوافع اما ببینید
حالا بعضی چیزا دیده بودم که خب نشون میده قبلا داشتن اینا. حالا
شما چند
نواسه بیار اصل میشه
نه ببینید ما همونطوری که در بین ما افرادی بودن که اون میگه به گونه